أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على بقية الله روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا و لعنت الدائمت و علی اعدائه مجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من یتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. یکی دو نکته قابل توجه قبل از اون که بحث جدیدمون را بخواهیم عنوان کنیم، باید تذکر داد و اون این که ورقه های امتحانی را فقط دوستان به کسانی بدهند که لااقل 6 ماه در صراط مستقیم بوده و تمام آنچه در این موضوع صحبت کرده ایم اونها رو دقت کردند و عمل هم نمودند. البته مراحل بالاتر هم باید به اونها برگه های امتحانی رو داد، ولی به پایین تر از کسانی که در صراط مستقیم هستند برگه های امتحانی داده نمی شود. دوستان خوب توجه بکنند به این نکته. مسئله بعدی از این بحث به بعد، چون کاملا بحث‌های آیندمون جنبه‌های دقیق علمی و مرحله‌ای پیدا می‌کند، شاید صحبت ها و درس ها تنظیم بشود و هر کس در هر مرحله ای هست به همون کلاس خودش برود و مرحله خودش را کاملا دقت کند و انشاءالله در هر مرحله‌ای به کمال رسید به مرحله بعد پا می گذارد و مراحل گذشتش را با کمال جدیت باید منظور کند و اونهایی که هنوز در مراحل پایینند مرحله یقظه یا توبه یا استقامت حتما باید امتحان ورقه استقامت را اگر ندادهم بدهم و هیچ اشکالی ندارد که اگر مرحله استقامت رو یک مرتبه امتحان دادند و خودشون ناراضی هستند، دو مرتبه مرحله استقامت و قبل از اون رو امتحان بدهند تا ما بتوانیم اونها رو در مرحله صراط مستقیم وارد کنیم. در هر شهری هم که الان صدای مرا میشنوند، به همون کسانی که در اون شهر هستند که من نمیخوام اسمشون رو ببرم مشخصند، برای مرحله گرفتن قبل از مرحله صراط مستقیم به اونها مراجعه کنند و انشاءالله اونها بررسی میکنند و مرحله صراط مستقیم رو اگر رسیده باشند و بتوانند عهده‌دار بشوند به اونها مرحله خواهند داد. اما از امروز به بعد مرحله ای هست که اینجا مانند مسافری که میرسد سر دوراهی، هر دوراه به یک جا منتهی می شود. طبق آیات و روایات، ولی یکی راهش صافتر، کم زحمتتر، با خواسته های انسانی موافقتر و بالاخره اسفالت بسیار صاف و سریع و خوب، و یک راه با مشکلات انسان روبرو می شود، تحملش سخت است، اوحدی از افراد شاید موفق به این راه بشوند. 100% باید زیر نظر راهنما باشد، 100% باید استقامتش باید کوشش کند، صراط مستقیمش همه اون چرا که گذرونده اون چنون دقیق باشد که هیچ مشکلی نداشته باشد. ولی راه بسیار با صفا، خوب، و اگر انسان بتواند به مشکلات جنبیش عمل بکند، اون چنون مقامش بالا می رود که از اولیاء خدا می شود. اما راه اول، راه محبت به اون چیزهایی است که خدای تعالی به انسان وعده کرده، حیات دائمی، زندگی ابدی، بهشت و تمام نعمتهای بهشت، بودن با خاندان عصمت و طهارت، هر چی که دلت بخواهد بهت میدم، فیها ما تشتهی الانفس و تلذ الاعیون، هر چی که بخواهی فقط با اراده. نمونش در دنیا، در محیط بدن خودت اراده میکنی انگشتت را تکان بدهی، زحمتی ندارد، چشمت را باز کنی با اراده باز می شود، زبانت را به حرکت درآوری با اراده حرکت می کند. در زندگی ابدی شما و بلکه اگر انسان جدی تر باشد در زندگی دنیایش هم با اراده همه کارها انجام می شود. این راهی رو که عرض می کنم در قرآن و در روایات اونقدر تشویق شده که مسلمانان بپیمایند، خیلی هم مسئله ای ندارد. اکثریت مردم دنیا فطرتاً و ذاتاً همین طورند، یعنی مایلند از این راهی که عرض می کنم حرکت کنند. وعده های الهی که لا یخلف المیعاد، هیچ وعده ای را تخلف نمی کند، اون چنون در قرآن درباره این افرادی که از این راه می روند توضیح داده شده، بیان شده که شاید اکثر آیات مربوط به قیامت در ارتباط با این راه است. یه مقداری توصیف بهشت رو می کند، یک مقداری به طور کلی راجع به اجر عظیم مردم را گوش زد می کند، یک مقداری راجع به این که چقدر راحتی از یک طرف حورالعین، از یک طرف قلمان، از یک طرف میوه های مختلف بهشتی، آب کوثر، جنات تجری من تحتها الانهار، یحلون فیها من اساور من ذهب، لباس ها اونچنان، تکیگاه ها اینچنین، متکئین تکیه می دهند، متقابلین روبروی هم می نشینند و الالعبد خوش و خرمند. که نباید من اینجا زیاد وصف بهشت رو بکنم، فقط و فقط انشاءالله در آیات اعتقادی اینها رو خواهیم گفت و برداشت هایی که مربوط به آیات اعتقادی است انشاءالله بیان خواهیم کرد. این راه، راه محبت است، محبت به راحتی ها، خوشی ها، خرمی ها، بالاخره بهشت و آنچه در بهشت است، نعمت های پروردگار که و من یطع الله و رسوله فاولئک مع الذین انعم الله علیهم. شما هم چه تزکیه نفس رو تمام کرده باشید و جزء صالحین و صدیقین باشید و چه تمام نکرده باشید، جزء من یطع الله و رسوله باشید، بالاخره به این نعمت ها خواهید رسید و با این کسانی که خدا بهشون نعمت داده با اینها حسن اولائک رفیقا، بسیار رفقای خوبی هستند خواهید بود. مرحله مرحله محبت زیر سایه تقوا، محبت پیدا کنید به آخرت محبت پیدا کنید به نعمت، محبت پیدا کنید به سلامتی دائمی، محبت پیدا کنید به حیات طیبه. این محبت بعد از مرحله استقامت و صراط مستقیم مانند یک بنزینی است که توی ماشین می‌ریزند. ماشین اگر بنزین نداشته باشد حرکت نمی کند، به سوی مقصد نمی رود. این محبت رو باید در خودتون ایجاد کنید. اول کاری که این محبت می کند این است که یه بررسی کاملی می کنید که خدا چه نعمتی را برای من حلال کرده و چه نعمتی را برای من حرام کرده و چگونه این راه رو بروم. این راه تحت فرمان صراط دنیا باید قرار بگیرد. در بحث‌های هفته‌های گذشته گفتم که صراط صراطان راه دو راه است، یعنی همین یک راهی که از امروز میخواید شروع کنید این دو راه است، از نظر طولی نه از نظر عرضی. از نظر عرضی یک راه این است و یک راه راهی است که بعدها خواهم گفت. از نظر طولی یک راه در دنیاست، صراط فی الدنیا، در دنیا یک راهیست و هو الولایه، و این صراط ولایت خاندان عصمت و طهارت است. فرمان برداری با محبت. شما امروز از امام زمانتون یا از هر یک از ائمه فرمان برداری میکنید، دوستشون دارید. چرا؟ به خاطر این که اینها شما رو به مقاصدتون میرسانند، به نعمتهای الهی میرسانند، به بهشت میرسانند. این یک راه، این راه متصل به صراط آخرت می شود. صراط آخرت چیه؟ این صراط از قبر شروع می شود. اگر تزکیه نفس کرده باشید با سرعت از قیامت عبور می کند، می رسد به اون مدار ناری که جهنم اسم دارد. از اونجا هم این راه شما رو نجات میدهد و به نعمتهای فراوان بهشت و اون چه در بهشت است میرساند. این یک راه. پس باید از همین دنیا شروع کرد، از همین دنیا تحت ولایت خاندان عصمت و طهارت بود. در همین دنیا اگر این راه رو ادامه بدید با کمال محبت و با کمال عشق، شما به این آیه‌ای که در اول سخنم و اول عرایزم عرض کردم میرسید. و من یتق الله، تو همین دنیا، یجعل له مخرجا، خدا برای او یک درآمدی قرار میدهد. درآمد از کجا؟ از شغلت؟ نه. از کسب و کارت؟ نه. اینها حساب شده. من فلان مثلا جنس رو میخرم، این طرف هم مشتری ایستاده بلد نیست که این جنس رو بره از کجا بخره،
به دو برابر قیمت از من میخرد میفروشم. ببینید حساب کردید، این یحتسبه، این روزی رو خدا داده به شما، من حیث یحتسب، از راهی که شما حسابشو کردید. اما کسی که اون راه پر اهمیت محبت رو طی کند، خدا من حیث لا یحتسب بهش روزی میرساند. شما مثلا یه جنسی رو خریدید، شاید ترقی بکند و شاید ترقی نکند. اما اگر ترقی بکنه یه 10% به ما میرسد، تا اینجاش من حیث یحتسبه. ولی اگر یک دفعه یک پیش آمدی کرد، حالا پیش آمدهایی که من و شما در زندگیمون دیدیم، یک دفعه قطع نامه امضا میشه میاد پایین، یک دفعه مثلا فرض کنید فلان جنگ میشه میره بالا و امثال اینها، از باب نمونه عرض کردم. یک دفعه این جنس مثلا کم قیمتی که خریدید 10 برابر میشه، این من حیث لا یحتسبه. یک مرتبه پولی عایدتون میشه من حیث لا یحتسبه. یکی از اقوامتون در خارج فوت کرده و ایشان جز شما وارثی نداره، من حیث لا یحتسبه. امثال اینها خدا من حیث لا یحتسب میگه، یرزقه من حیث لا یحتسب. این راهی رو که من دارم عرض میکنم، اگر بروید صدها مورد دیده شده. من کلمه تجربه و امتحان رو برای آیات قرآن و خدا و ائمه نمیخوام عرض کنم، تجربه غلطه، خدا رو کسی تجربه، کلام خدا رو کسی تجربه نمی کنه، خدای تعالی رو امتحان کسی نمی کنه. اما دیده شده برای ما هم فوق‌العاده است، و الله خدای تعالی واسأل الله من فضله، فضل خدا هم بی نهایت، و دستور داده است پروردگار که از خود خدا از فضلش سوال کنید، یعنی از بی نهایت لطف و عنایت از خدا درخواست کنید. بنابراین اگر یک متقی، یه اهل تقوا، من این جور فردی رو دیدم، اگر دو چیز، یه وقتی من میگفتم که اگر دو مشکل نباشد، یکی اسراف نباشه، یکی هم مصلحت باشه، الان بیان بگن تمام این شهر تهران رو باید تو بخری و هیچی هم پول نداری، یه چک بنویسی، اینم تا فردا مال ضعف ایمانمونه، والا برای همین امروز پولشو بهش میدی. اگر این دو چیز باشه، یکی مصلحت تو باشه، یکی دیگر این که اسراف در زندگی نکنی، انسان خونه بخره خالی بیاندازه کسی توش زندگی نکنه. گاهی من ممکنه برم از اونجا یک نگاهی بهش بکنم، اینها اسرافه. اسراف نباشه و مصلحت هم باشه، در واقع هم دوتاش یکیه. انقدر باید به فضل خدا متکی باشید، چون آخر همین آیه میفرماید و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه. تو توکل بکن به خدا، خدا کافیه برات. چقدر کافیه؟ اندازه نداره، بی نهایت. در همین دنیا میبینید کسی که با محبت در خانه خدا بره و برای و با محبت خدا رو عبادت کنه و با محبت تقوا داشته باشد، یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. این مال دنیاش، مال آخرتش هم که اونقدر آیات و روایات هست که من اگر بخوام فقط آیات و روایات رو براتون بخوانم زیاد میشه. در آیات قرآن هست: ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، کسانی که ایمان آوردن و عمل صالح کردن، انا لا نضیع اجر من احسن عملا، ما اجر کسانی که خوب کار کرده باشن از بین نمیبریم. پس باید محبتتون رو شدید کنید اگر تاجری در دنیا و اگر تجارت آخرت میخواید بکنید. هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، آیا دلالت بکنم شما رو به یه تجارتی؟ شما که اهل تجارتید، اهل معامله هستید، اهل کسب و کارید، میخواید به یک تجارتی دلالتتون بکنم که علاوه بر اون که از عذاب دردناک نجات پیدا میکنید، به بهشتی وارد شوید که جنت ارضها السماوات والارض، اونقدر وسیعه که به اندازه آسمونها و زمینه. اعدت للمتقین، برای کسانی که این راه تقوا رو که به یک اعتبار ما میگیمش راه تقوا، به یک اعتبار میگیم راه محبت، این راه تقوا و محبت رو بپیمایند. مال این هاست. حالا این راه تقوا یعنی چه؟ من معنی تقوا رو مکرر عرض کردم. یه وقت از تقوا رو انسان ریاءً انجام میده، میخوام معتبر باشم تو بازار، میخوام تو روحانیین یه آدم معتبری باشم، تقوا رو ظاهرا رعایت میکنم، ولی در خانه و در خفا تقوایی ندارم. این تقوا ارزش نداره. اما اگر تقوا رو در هر حال بر خودم تحمیل کردم، با فشار، بر خلاف هوای نفس، طبق دستور پروردگار دارای تقوا شدم. تقوا هم به معنای نگه داشتن انسان خودش رو از گناه، معصیت، و برای ما از مکروهات و از مشتبهات. کار مکروه نکن، کار حرام نکن، واجباتت رو انجام بده، مستحبات رو تا جایی که بتونی مراعات کن، این میشه تقوا. اوائلش زحمت داره، اما همین که خدا رو شناختی، نعمتهای پروردگار رو دیدی، جزای الهی رو در روز قیامت فکر کردی، برات ساده میشه. مثالی زدم هفته قبل بود یا هفته قبلتر، که اگر در این زمین بتون به شما بگم یه مترش اگر بکنی به یه گنجی میرسی، گنجی که تمام عمر اگر از این گنج بخوای استفاده کنی میتونی، زندگی تأمین میشه. میبینی شب و روز فکرت این است که این یه متر زمین بتونی سیمانی رو به تنهایی بکنی. چرا؟ به جهتی که نتیجه فوق‌العاده‌ای دارد، محبت داری به اون نتیجه، اون گنج رو تو دوست داری، این گنج اهمیتش بیشتره. چون آدم ممکنه در مدت کندن این یک متر زمین بتونی از دنیا بره در اثر خستگی، ولی این گنجی که من عرض دارم میکنم و من میخوام بگم، این برو برگرد نداره که تا خدا خدایی میکنه، که این حرف بسیار غلطه، باید بگیم الالعبد. تو از این گنج کمال استفاده رو میکنی، یعنی هر یک قرونیش ممکن است که 10 باغ بسیار بزرگ بهت بدهد. خب بنابراین محبت زیادی به این کارت داری، محبت پیدا میکنی، به تقوا محبت پیدا میکنی. میبینی هر چه بگم آقا نکن اینجا رو، این زمین رو چرا میکنی؟ میگی من یه چیزایی میدونم که شما نمیدونید، نمیخوایدم به طرفتون بگید، میاد شریکتون میشه. خدای تعالی میفرماید اگر تمام کره زمین شریکتون بشن، ما از اون چی که میخوایم به شما بدیم هیچی کم نمیگذاریم، هیچی کم نمیگذاریم. بذار بیان همه بفهمن. ما لذا در قرآنم گفتیم و در روی منابرم مبلغین ما فرمودند و در انبیا هم در کتبشون گفتن همه مردم دنیا بیان اون گنجی که باید به تو برسی، که تا آخر عمر، تا آخر عمرم نه، تا الالعبد بتونی خوش باشی و بی زحمت زندگی کنی، به تو میرسد. تقوا داشته باش، تقوا. کم کم محبت انسان پیدا میکنه. شما مرحله یقظه و توبه و استقامت و صراط مستقیم رو گذروندید، به اونهایی که گذروندم میگم محبت باید به کارتون پیدا کنید. من نماز اول وقت بخونم چه فایده داره؟ فایدهش این است که به شفاعت امام صادق که نمازت را با مسامحه باش برخورد نکردی میرسی. کمه؟ به اون نعمتهای پروردگار میرسی، به اون الطاف پروردگار میرسی، به جایی میرسی که اگر تمام عمرت سر به سجده بگذاری و شکر کنی، باز میبینی کم آوردی. این همه نعمت در دنیا، نعمت در شب اول قبر، نعمت در قیامت، نعمت در بهشت هم که نعمت بی نهایت. تموم شد. محبت انسان پیدا میکنی. آقا چرا نماز شب میخونی؟ مگر من میتونم بخوابم و اون همه ثوابی که خدای تعالی برای نماز شب تعیین کرده صرف نظر کنم؟ مگر میشه؟ چرا قرآن میخوانی؟ قرآن خوندن هر حرفی که از دهان شما بیرون میاد 10 بهت میده، 10 تو بالا بیبرن. چرا نخونم؟ دیگه چرت نمیزنی موقع قرآن خوندن. دیگه موقع قرآن خوندن از این که چند دقیقه با احترام دو زانو رو به قبله بنشینی دیگه خسته نمیشی. چرا خسته؟ 10 ثواب، 10 ثواب. ده، حالا بقیه شو نمیخوام عرض کنم، اونی که روایت داره 10 ثواب، 10 گناه از نامه اعمال پاک میشه، 10 هم درجت میره بالا. اگر این قرآن رو توی نماز خوندی چطور؟ بعضی علما بودن سوره بقره رو تو نماز نافلشون میخوندن. تو نمازهای واجب کراهت داره، ولی تو نمازهای مستحبی برای اینکه قرآن زیادتری خونده باشند. به به، هر حرفی شما، این چند حرف داره سوره بقره؟ سوره قل هو الله 3 ثواب تمام قرآن رو داره. اقلا شب میخوای بخوابی سه مرتبه قل هو الله بخو. یه روز سلمان نشسته بود، یه عده از اصحاب پیغمبر، بعضیشون منافق بعضیشون غیر منافق بودن، نشسته بودن. پیغمبر اکرم فرمود کیه در بین شما هر شب تا صبح عبادت کنه؟ سلمان گفت من. کیه در بین شما شب هر شب یه ختم قرآن بخونه؟ سلمان گفت من. کیه در بین شما تمام دوره سال رو روزه بگیره؟ هیچ کس حرف نزد چون جاهل بودن. سلمان چون میفهمید گفت من. گفتن آقا این فارسی ایرونی اومده توی ما عربا میخواد فخر به ما بفروشه. ما شبا دیدیم خوابیده، خورخورش هم بلند، شبها قرآن ندیدیم. آقا شب دیگه عدی داره، شبی هزار رکعت نماز و قرآن و چه. حضرت فرمود سلمان خود توضیح بده. سلمان توضیح داد، گفت من از شما شنیدم که هر کس سه تا قل هو الله بخونه و بخوابه مثل این که یه ختم قرآن خونده و خوابید. پیغمبر نشسته، مردمم دارن گوش میدن. خب حرف حساب. دوم این که شنیدم شما فرمودید کسی که شب وقتی میخواد بخوابه سه مرتبه بگه یفعل الله ما یشاء به قدرته و یحکم ما یرید به عزته، مثل این است که چی بود؟ کسی که وضو، حالا اینو میگم اونو یادمه، کسی که وضو بگیرد و بخوابد مثل این است که تا صبح عبادت کرد. و کسی که اول ماه و وسط ماه و آخر ماه، غیر از ماه شوال که دوم ماه رو روزه بگیرید، چون اول شوال حرام روزه گرفتنش، اول و وسط و آخر ماه روزه بگیره مثل اینکه تمام ماه روزه گرفته. و من علاوه بر این که ماه رجب و شعبان و رمضان رو روزه میگیرم، این کار رو هم در ماهای دیگه میکنم. و کسی که بگه یفعل الله ما یشاء به قدرته و یحکم ما یرید به عزته، این شخص مثل این است که هزار رکعت نماز خونده. من گفتم از من یاد گرفته نباشی. مثل این است که هزار رکعت تا صبح نماز خونده باشه. چهار تا کار بهتون یاد دادیم، سه تاشو بردید. یفعل الله ما یشاء به قدرته و یحکم ما یرید به عزته هم یادداشت کنید و هر شب بخونید. خیلی آسون. ببینید ثواب ریخته، تجارت خیلی راحت، فقط باید پول جمع کنید. یعنی مثال شاید که وقتی اسکندر تو ظلمات که وارد شد با یه عده‌ای بود، اینا پاهاشون به یک پای اسبشون یا پای خودشون به یک چیزایی میخورد گیرنگی گیرنگ میکرد. پرسیدن اینا چیه؟ اسکندر گفت که اینا یک چیزایی است که اگر برداریدم پشیمونید، اگر بر نداریدم پشیمونید. خب یه عده برداشتن، گفتن حالا تو روشنایی میبینیم چیه. یه عده هم گفتن خب که براست پشیمان باشیم چرا برداریم. آمدن دیدن همه جواهراته. اونایی که برداشته بودن گفتن چه کم برداشتی. اونایی که اصلا بر نداشته بودن، خب معلومه اونا دیگه خیلی بیشتر پشیمان. دنیا مسئلش اینه، تو این دنیا هر چه کار بکنید بازم پشیمانید. یوم الحسره، روز قیامت، یکی از اسامیش روز حسرته. حسرت یعنی پشیمانی. ای بابا صلوات اینقدر ثواب داشت و من تو راه میرفتم بیکار بودم، لا اله الا الله اینقدر ثواب داشت و من فلانجا بیکار نشسته بودم یک مرتبه هم نگفتم لا اله الا الله. سه تا قل هو الله خوندن قبل از خواب اینقدر ثواب داشت، من ول کردم یادم رفت با زنم حرف زدم. منافاتم نداره، یه وقتی نگید ما دیگه مقدس شدیم با زنمون حرف نمیزنیم. نه، سه تا قل هو الله خوندن روی دقیقا سه دقیقه شاید طول بکشه. سه دقیقه هم مگر با قرآن عبدالباسط یا آهنگ بخونید الله سه دقیقه هم طول نمیشه. وضو گرفتن من که رفتم مسواک کردم، یه وضو هم میگرفتم، اینقدر ثواب داشته. ما حسرت، یوم الحسره، یوم الندامه، این همون مثال این اون. پس کوشش کنیم انشاءالله تا میتونیم از این محبت به عبادت پیدا کنیم. محبت به عبادت خیلی مهم. خیلی کار آسونی هم هست، یه راه خیلی ساده، راه راست. حتی اینو بهتون بگم، توش دست‌انداز درست کردن اما دست‌اندازش کمه، آدم راحت تر میتونه حرکت کنه. عشق و علاقی به تقوا پیدا کرده که اگر قطعه قطعش کنن حاضر نیست یک گناه بکنه، قطعه قطعش کنن حاضر نیست این ثوابها رو ترک کنه، همین مستحبات رو. لا یزال یتقرب الی عبدی بدی به نوافل، دائما بنده من به من نزدیک میشه، به ثواب الهی نزدیک میشه به وسیله نوافل. حالا این بحث دیگری داره، نوافل خیلی اهمیت داره. نافله بخونید، نفستون رو سرکوب کنید و از این راه به ثواب پروردگار برسید. اهل تقوا. من یه وقتی این خطبه حمام رو در نهج البلاغه است، مال متقینه، 80 صفت از صفات اهل تقوا رو در اونجا حضرت برای حمام نقل کرده. اون چنون هم حضرت وقتی که صحبت میکرد به دل اون میکوبید، نه با دست ها، با کلامش، که بعدش فسعق حمام سعقته، یه دفعه یک فریادی زد و جانش بیرون اومد مرد. یکی از منافقین اونجا اون وقت اونجا نشسته بود، وقتی علی ابن ابی طالب فرمود حرف حق اینجور تأثیر میکنه، گفت تو خودت چرا تأثیر نگرفت، مثلا تو چرا طوری نشدی؟ نمیدونست که حضرت علاوه بر این که اینها رو شنیده به اینها عمل کرده، این امام متقین است و رهبری یه مردم را هم کرده، اون راهی که انشاءالله شاید برای بعضی از شماها توضیح بدم، اون راه هم رفته که در دعای کمیل می فرماید یا عرض می کند به پروردگار وهبنی یا الهی صبرت علی هر نارک فکیف اصبر علی فراقک. اون یه راه دیگه هست. تقوا اینه. یکی از اون 80 صفت متقین این است که ولولا الاجال التي كتب الله له، اگر اون اجلهایی رو که خدا مقدر نکرده، ما رو خدا نگه میداره، خدا نگهش، اگر خدا نگهش نداره، لماتو شوقا الى الثواب، یک عشقی به ثواب الهی پیدا بکنید، به محبت های الهی پیدا بکنید، به نعمت های الهی پیدا بکنید که یه لحظه نمیتونید دوام بیارید. آخر انسان تو این، مثلا فرض کنید تو اون خانه اون طرفی همه جور نعمت، همه جور مثلا میوه، همه چی هست، همه راحتی ها و خوشی ها هست، اینجا توی سلولی در زندان مانند زندگی بکنه،
و هیچ میلی هم نداشته باشه بره اون طرف، این یا دیونه است یا عقلش نمیرسه یا از اونجا خبر نداره و به اونجا ایمان نداره. لما تو شوقن الی ثواب، تقوا رو باید زیادش کرد. اهل تقوا اینطوری هست، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین الذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالاخره هم يوقنون الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه ومما رزقناهم ينفقون. آیه عقب جلو خوندم ببخشید، و چون بنا نداشتم مسلسل و آیات رو بخونم. اینجوری برید توی قرآن ببینید چقدر برای اهل تقوا اجر و ثواب نقل کرده. اون اجر و ثواب آیا کمتر از اون گنجیست که زیر یک متر، ده متر، یک چاه صد متری فرض کنیم از زمین ها و یه سخت باشه، گنج اونجا باشه؟ این کمتره. اونجا چقدر با شوق و عشق میکنید، اینجا هم باید با همون شوق و عشق انشاءالله پیش برید. این راه صحیح همگانی بسیار خوب برای رسیدن به ثواب الهی. امروز از اون روزهایی است که ما هم باید تسلیت بگیم هم باید تبریک بگیم. تبریک و تسلیت جدن اون چه که ما داریم میبینیم که در زمان این که مردم فکر کردن شیعه بی صاحبه به سرمون میارن، حرم امیرالمؤمنین رو اینطور جسارت میکنند، به شیعان امیر المومنین اینطور توهین میکنند، ما رو بی صاحب تصور کردند، مسجد سهل رو توی مسجد سهل متوسلین به بولامون رو اونطور میکشند، باشه آقامون بیاد ما میدونیم چی کار کنیم. انشاءالله نواب عامم آقامون هم یک قدمی بیشتر از اون چه که متأثر باشند و متأسف باید بردارند. جانمون به فدای یک سر سوزن خاک گنبد علی ابن ابی طالب. من یه وقتی به یه وهابی گفتم، وقتی گفت چرا گنبد طلا ساختید این همه فقرا هستن، من گفتم که این فقرایی که شما در بین شیعه تصور میکنید اگر روحشون یه آجر بشه و بگذارن روی هم، حاضرن گنبدهای بزرگتر از این برای ائمهشون درست کنن. جانشون به فدای ائمه هست. ما اینجوری هستیم. اون وقت یه عده‌ای که خدا لعنت کنه اون مسلمانان نادانی که یهود و نصارا رو بر سر ما مسلط کردن، و روز تولد امام عسکری که باید همه شاد باشیم، اینطور باید عشق بریزیم و گریه کنیم و متأثر باشیم. امام زمانمون انشاءالله به خاطر پدر بزرگوارش، به خاطر امروز ما شاید به خاطر تولد حضرت عسکری شاد بشیم، خودش تشریف بیارد و در مقابل دشمنان اسلام و به خصوص تشیع بیستد و همه رو سرکوب کند. نسألک اللهم و ندعوک به اعظم اسمائک و به مولانا صاحب الزبان، یا الله 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 یا الله. عجل لولیک الفرج، عجل لولیک الفرج، عجل لولیک الفرج. خدایا همه ما را از یاران اون حضرت قرار بده. پروردگارا همه ما را در صراط مستقیم دین قرار بده. قلب مقدس امام زمان ما را از ما راضی بفرما. خدایا با آبروی امام زمانمون به ما توفیق خدمت به اون حضرت رو مرحمت بفرما. مریض های اسلام شفا عنایت بفرما. مریض منظور از سائل با صافیت بپوشان. اموات من غریق رحمت بفرما. شهدا من امام راهب من غریق رحمت بفرما. عاقبت من ختم به خیر بفرما. و عجل فی فرج مولانا.